تراک 144 صفحه 554 بحث تاریخی. این معنا متواتر و قطعی است که بانی کعبه ابراهیم خلیل بوده و ساکنان اطراف کعبه بعد از بنای آن تنها فرزندش اسماعیل و قومی از قبائل یمن به نام جرهم بودند و کعبه تقریباً ساختمانی به صورت مربع بنا شده که هر ضلع آن به سمت یکی از جهات چهارگانه شمال، جنوب، مشرق و مغرب بوده و بدین جهت اینطور بنا شده که بادها هر قدر هم که شدید باشد با رسیدن به آن شکسته شود و نتواند آن را خراب کند و این بنای ابراهیم علیه السلام همچنان پای بر جا بود تا آنکه یک بار عمالقه آن را تجدید بنا کردند و یک بار دیگر قوم جرهم و یا اول جرهم بعد عمالقه، همچنان که در روایت وارده از امیرالمؤمنین اینطور آمده بود. پاورقی یکم. و آنگاه وقتی زمام امر کعبه به دست قصی بن کلاب یکی از اجداد رسول خدا صلی الله علیه و آله افتاد، یعنی قرن دوم قبل از هجرت، قصی آن را خراب کرد و از نو با استحکامی بیشتر بنا نمود و با چوب دوم درختی شبیه به نخل و کنده های نخل آن را پوشانید و در کنار آن بنای دیگر نهاد به نام دارالندوه که در حقیقت مرکز حکومت و شورای با اصحابش بود. آنگاه جهات کعبه را بین طوائف قریش تقسیم نموده که هر طایفه خانه های خود را بر لبه مطاف پیرامون کعبه بنا کردند و در خانه های خود را به طرف مطاف باز کردند. پاورقی یک، تفسیر البرهان، جلد یک، صفحه 301، حدیث 36. ادامه متن. بعضی گفتند 5 سال قبل از بعثت نیز یک بار دیگر کعبه به وسیله سیل منهدم شد و طوائف قریش عمل ساختمان آن را در بین خود تقسیم کردند و بنایی که آن را می ساخت مردی رومی به نام یاقوم بود و نجاری مصری او را کمک می کرد و چون رسیدند به محلی که باید حجرالاسود را کار بگذارند در بین خود نزاع کردند که این شرافت نصیب کدام یک از طوائف باشد. در آخر همگی بر آن توافق کردند که محمد صلی الله علیه و آله را که در آن روز 35 ساله بود بین خود حکم قرار دهند، چون به وفور عقل و سداد رأی او آگاهی داشتند. آن جناب دستور داد تا ردای بیاورند و حجرالاسود را در آن نهاده و به قبائل دستور داد تا اطراف آن را گرفته و بلند کنند و حجر را در محل نصب یعنی رکن شرقی بالا بیاورند. آنگاه خودش سنگ را برداشت و در جایی که میبایست باشد قرار داد و چون خرج بنایی آنان را به سطوح آورده بود، بلندی آن را به همین مقدار که فعلا هست گرفتند و یک مقدار از زمین زیر بنای قبلی از طرف هجر اسماعیل خارج ماند و جزء هجر شد، چون بنا را کوچکتر از آنچه بود ساختند و این بنا همچنان بر جای بود تا زمانی که عبدالله زبیر در عهد یزید ابن معاویه علیه اللعنت و العذاب مسلط بر حجاز شد و یزید سرداری به نام حسین به سرکوبیش فرستاد و در اثر جنگ و سنگهای بزرگی که لشکر یزید با منجنیق به طرف شهر مکه پرتاب می کردند کعبه خراب شد و آتشهایی که باز با منجنیق به سوی شهر می ریختند پرده کعبه و قسمتی از چوبهایش را بسوزانید. بعد از آنکه با مردن یزید جنگ تمام شد، عبدالله ابن زبیر به فکر افتاد کعبه را خراب نموده بنای آن را تجدید کند. دستور داد گچی ممتاز از یمن آوردند و آن را با گچ بنا نمود و هجر اسماعیل را جزء خانه کرد و در کعبه را که قبلا در بلندی قرار داشت تا روی زمین پایین آورد و در برابر در قدیمی دری دیگر کار گذاشت تا مردم از یک در درآیند و از در دیگر خارج شوند و ارتفاع بیت را 27 ذراع تقریباً 13 متر و نیم قرار داد و چون از بنایش فارغ شد داخل و خارج آن را با مشک و عبیر معطر کرد و آن را با جامه از ابریشم پوشانیده و در 17 رجب سال 64 هجری از این کار فارغ گردید. و بعد از آنکه عبدالملک مروان متولی امر خلافت شد، حجاج ابن یوسف به فرمانده لشکرش دستور داد تا به جنگ عبدالله ابن زبیر برود که لشکر حجاج بر عبدالله غلبه کرد و او را شکست داده و در آخر کشت و خود داخل بیت شد و عبدالملک را بدان چه ابن زبیر کرده بود خبر داد. عبدالملک دستور داد خانه ای را که عبدالله ساخته بود خراب نموده به شکل قبلیش برگرداند. حجاج دیوار کعبه را از طرف شمال 6 ذراع و 1 وجب خراب نموده و به اساس قریش رسید و بنای خود را از این سمت بران اساس نهاد و باب شرقی کعبه را که ابن زبیر پایین آورده بود در همان جای قبلیش تقریباً 1.5 متر یا 2 متر بلندتر از کف قرار داد و باب غربی را که عبدالله اضافه کرده بود مسدود کرد. آنگاه زمین کعبه را با سنگهایی که زیاد آمده بود فرش کرد. وضع کعبه بدین منوال باقی بود تا آنکه سلطان سلیمان عثمانی در سال 960 روی کار آمد. سقف کعبه را تغییر داد و چون در سال 1321 هجری احمد عثمانی متولی امر خلافت گردید، مرمت‌هایی در کعبه انجام داد و چون سیل عظیم سال 1039 بعضی از دیوارهای سمت شمال و شرق و غرب آن را خراب کرده بود، سلطان مراد چهارم یکی از پادشاهان آل عثمان دستور داد آن را ترمیم کردند و کعبه دیگر دستکاری نشد تا امروز که سال 1375 هجری قمری و یا سال 1335 هجری شمسی است. شکل کعبه. کعبه بنایی است تقریبا مربع که از سنگ کبود رنگ و سختی ساخته شده. بلندی این بنا 16 متر است، در حالی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله خیلی از این کوتاه‌تر بوده. آنچه که از روایات فتح مکه برمی آید که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را به دوش خود سوار کرد و علی علیه السلام از شانه رسول خدا صلی الله علیه و آله توانست بر بام کعبه رفته بت‌هایی را که در آنجا بود بشکند، ثابت کننده این مدعا است. و طول ضلع شمالی آن که ناودان و هجر اسماعیل در آن سمت است و همچنین ضلع جنوبی آن که مقابل ضلع شمالی است 10 متر و 10 سانتی متر است و طول ضلع شرقیش که باب کعبه در 2 متری آن از زمین واقع شده و ضلع روبرویش یعنی ضلع غربی 12 متر است و حجرالاسود در ستون طرف دست چپ کسی که داخل خانه می شود قرار دارد. در حقیقت حجرالاسود در 1.5 متری از زمین مطاف در ابتدای ضلع جنوبی واقع شده و این حجرالاسود سنگیست سنگین و بیضی شکل و نتراشیده، رنگی سیاه متمایل به سرخی دارد و در آن لکه های سرخ و رگه های زرد دیده می شود که اثر جوش خوردن خود به خودی ترک های آن سنگ است و 4 گوشه کعبه از قدیم الایام 4 رکن نامیده می شده. رکن شمالی را رکن عراقی و رکن غربی را رکن شامی و رکن جنوبی را رکن یمانی و رکن شرقی را که حجرالاسود در آن قرار گرفته رکن اسود نامیدند و مسافتی که بین در کعبه و حجرالاسود است ملتزم می‌نامند، چون زائر و طواف کننده خانه خدا در دعا و استغاثه‌اش به این قسمت متوسل می‌شود. و اما ناودان که در دیوار شمالی واقع است و آن را ناودان رحمت میگویند، چیزی است که حجاج ابن یوسف آن را احداث کرد و بعدها سلطان سلیمان در سال 954 آن را برداشت و به جایش ناودانی از نقره گذاشت و سپس سلطان احمد در سال 1021 آن را به ناودان نقره‌ای مینیاتور شده مبدل کرد. مینیایی کبود رنگ که در فواصلش نقشه هایی طلایی به کار رفته بود و در آخر سال 1273 سلطان عبدالمجید عثمانی آن را به ناودان 1 پارچه طلا مبدل کرد که همکنون موجود است. و در مقابل این ناودان دیواری قوسی قرار دارد که آن را حطیم می گویند و حطیم نیم دایره است جزء بنا که 2 طرفش به زاویه شمالی و شرقی و جنوبی و غربی منتهی می شود. البته این 2 طرف متصل به زاویه نامبرده نیست، بلکه نرسیده به آن 2 قطع می شود و از 2 طرف 2 راهرو به طول 2 متر و 30 سانت را تشکیل می دهد. بلندی این دیوار قوسی 1 متر و پهنایش 1.5 متر است و در طرف داخل آن سنگهای منقوشی به کار رفته. فاصله وسط این قوس از داخل با وسط دیوار کعبه 8.44 متر است. فضایی که بین حطیم و بین دیوار است هجر اسماعیل نامیده می شود که تقریباً 3 متر از آن در بنای ابراهیم علیه السلام داخل کعبه بوده، بعدها بیرون افتاده است و به همین جهت در اسلام واجب شده است که طواف پیرامون هجر و کعبه انجام شود تا همه کعبه زمان ابراهیم علیه السلام داخل در طواف واقع شود و بقیه این فضا عاقل گوسفندان اسماعیل و هاجر بوده. بعضی هم گفتند هاجر و اسماعیل در همین فضا دفن شدند. این بود وضع هندسی کعبه. و اما تغییرات و ترمیم‌هایی که در آن صورت گرفته و مراسم و تشریفاتی که در آن معمول بوده چون مربوط به غرض تفسیری ما نیست متعرضش نمی‌شویم.